آخرین تحولات ایران و جهان.
رئیس جمهوری اسلامی اسناد محرمانه منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس را فاقد اعتبار خواند. دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در حملات جداگانه کشته و زخمی شدند. در انتخابات پارلمانی مصر هواداران اخوان المسلمین نتوانستند به پارلمان این کشور راه یابند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. در 8 شب از آذر ماه با 1 ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آذری اسدی هم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن شما را همراهی می‌کنم. بعد از خبرها با هم مرور می‌کنیم قسمت‌های مختلف مجله شامگاهی رادیو فردا رو در دوشنبه شب. خبرهای این ساعت با مانیا منصور که از ظهر با شما بوده.
به دنبال انتشار هزاران سند محرمانه مربوط به روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای مختلف جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اسناد را فاقد اعتبار خواند. در بخشی از این اسناد که روز یکشنبه در وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شد، به گفتگوهای چند تن از رهبران کشورهای عرب با مقامات آمریکایی درباره ایران اشاره شده. در یکی از این سندها گفته شده پادشاه عربستان سعودی از آمریکا درخواست کرده بود برای نابودی تأسیسات اتمی به ایران حمله کند. در سند دیگری ادعا شده دیپلمات‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های امارات متحده عربی گفتند ایران یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای امنیت ملی این کشور است. صبح روز دوشنبه در دو حمله جداگانه در تهران یک استاد دانشگاه شهید بهشتی کشته شد و استاد دیگری به همراه همسرش زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سوءقصد کنندگان به جان این دو استاد دانشگاه که سوار بر موتورسیکلت بودند، بمب‌هایی را به بدنه اتومبیل این دو استاد چسباندند و از راه دور بمب‌ها را منفجر کردند. مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشمند علوم هسته‌ای در لحظه انفجار کشته شد. همسر او و راننده‌اش در این حادثه مجروح شدند. در بمب‌گذاری دیگری فریدون عباسی به همراه همسرش مجروح شد. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید هیچ کدام از 130 نامزد انتخاباتی این حزب نتوانستند به پارلمان این کشور راه یابند. اخوان المسلمین بزرگترین حزب مخالف دولت و دیگر احزاب اپوزیسیون دولت حسنی مبارک را به تقلب در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه متهم کردند. روز دوشنبه کنفرانس دو هفته‌ای مقابله با تغییرات اقلیمی در مکزیک آغاز می‌شود. نمایندگان بیش از 200 کشور جهان که در این کنفرانس شرکت می‌کنند، تلاش دارند راه‌های قابل قبول برای تمام اعضای سازمان ملل در مقابله با تغییرات آب و هوا و گرمایش کره زمین بیابند. در آخرین نشست سازمان ملل در این باره که در دسامبر سال گذشته برگزار شد، شرکت کنندگان نتوانستند بر سر چگونگی مقابله با پدیده گرمایش کره زمین به توافق برسند. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حادثه هواپیما ربایی پرواز تهران دمشق در روز جمعه را که ناموفق ماند با سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران مرتبط می‌داند. به گفته رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، هدف از هواپیما ربایی فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی بوده است. روز دوشنبه سفر 3 روزه سعد حریری نخست وزیر لبنان به ایران با امضای 9 تفاهم نامه همکاری بین جمهوری اسلامی و لبنان پایان یافت. آقای حریری در سفرش به ایران با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد و در پایان آنکه نتایج اولیه همه‌پرسی در سوئیس حکایت از آن دارد که مردم این کشور با طرح اخراج خارجی‌های مجرم موافقند. در این همه‌پرسی که دیروز برگزار شد، شهروندان سوئیسی نظر خود را درباره اخراج خارجیانی که به یکی از جرم‌های جنایی یا مالیاتی محکوم شدند اعلام کردند.
متشکرم از مانیا منصور. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید و ما ادامه مجله ما در 29 ماه نوامبر. ترورها در تهران، دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک ترور شدند.
بعید میدونم که کشورهای خارجی روی این ترور نقشی داشته باشن.
برنامه‌ای در گرامی‌داشت کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای در آلمان و سخنرانی نویسندگان و بازماندگان.
من با توجه به تجربه ترور میکنوس و قتل‌های زنجیره‌ای نگاهی کردم به ترورهایی که از سال 57-58 از طرف رژیم انجام شد، تا ترور فریدون فرخزاد، کاظم رجبی، تا عبدالرحمن قاسملو.
با آلودگی هوا در تهران و تعطیلات دو روز آینده.
آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در مورد پروژه تازه نیما بهنود طراح مد در آمریکا میشنویم و در نمای دور نمای نزدیک به مناسبت روز جهانی پیشگیری از ایدز برنامه خواهیم داشت. اینها بخش هایی بود از برنامه های در پیش رو در یک ساعت برنامه زنده که از همینجا در طول 55 دقیقه آینده میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، وبسایت ویکی‌لیکس روز یکشنبه هزاران صفحه از اسناد محرمانه ایالات متحده رو منتشر کرد، اما این بار اسناد محرمانه مربوط به روابط خارجی آمریکا و موضوعهای مختلفی درباره ایران هست. درخواست چند کشور عربی از آمریکا برای حمله به ایران، قاچاق سلاح از ایران به حزب الله لبنان در درون آمبولانس ها و دریافت موشک‌های پیشرفته کره شمالی توسط ایران بعضی از موضوعاتی هستند که تو این اسناد به اونها اشاره شده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اما روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که اسناد ویکی‌لیکس فاقد اعتباره. فرین آسمی.
نخستین واکنش ایران به افشای اسناد محرمانه ایالات متحده توسط وبسایت ویکی‌لیکس متعلق به محمود احمدی نژاد بود. رئیس جمهوری ایران گفت که این اسناد را دولت آمریکا منتشر کرده و این یک بازی اطلاعاتی و جنگ روانی است.
اون اسنادی هم که منتشر کردن به نظر ما یک شیطنته. ما این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم. اینا فاقد ارزش و حقوقی است. کشورهای منطقه ایران همه با هم دوستیم، برادریم. مطلق این شیطنت ها تأثیری در روابط بین ملت ها نخواهد داشت.
وبسایت ویکی‌لیکس بار دیگر روز یکشنبه هزاران صفحه از اسناد محرمانه دولت آمریکا را منتشر کرد. بر پایه این اسناد پادشاه عربستان و چند کشور عربی از آمریکا خواستند به ایران حمله نظامی کند. ویکی‌لیکس مدعی شده در یادداشتی که متعلق به سفارتخانه های آمریکا در خاورمیانه است آمده که پادشاه عربستان به آمریکا گفته سر مار را قطع کنید. عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به ایران و تاسیسات اتمی آن اشاره داشته است. همچنین در اسناد آمده از پادشاه سعودی به مقام‌های آمریکایی یادآور شده. او به تازگی به منوچهر متکی گفته که ایران حق دخالت در امور عرب را ندارد و از وزیر خارجه ایران خواسته به گفته او شرشان را از سر عربستان کم کنند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید از این پس تفاوت خاصی در رابطه ایران و کشورهای عرب پیش نخواهد آمد.
عرب ها همیشه نسبت به سیاست جمهوری اسلامی مشکوک بودند. این احساساتی که الان برملا شده را مقامات جمهوری اسلامی به خوبی میدونن که این احساسات وجود داشته، لذا فاکتوری را عوض نمیکنه. اینی هم که آقای احمدی نژاد میگه که بازگو کردن این مسائل تأثیری در روابط نمیگذاره، در اصل یک نوع سرپوش گذاشتن روی یک واقعیتی است که خود دولت جمهوری اسلامی میخواد اون رو زیرسیبیلی به نوعی در بکنه، چون کاری نمیتونه راجبش بکنه.
با این حال الکس فتنخواه تحلیلگر مسائل امنیتی در مؤسسه اطلاعاتی جینز در لندن معتقد است با افشای این اسناد فشار سیاسی بر کشورهای عرب افزایش خواهد یافت.
اینا نمیتونن چش تو چش ایران وایسن و بگن بله ما یه طرف باشون صحبت برابری و برادری میکنیم، از یه طرف میریم با آمریکایی‌ها میگیم آقا حمله کنید به ایران. برای ایران این مسئله چیزی که همیشه در چند سال اخیر میدونستن این برنامه هسته‌ایشون یه مشکل بزرگی برای کشورهای عربی، ولی خب از نظر افکار عمومی کشورهای عرب یه مردم عرب هم که شده، اینا باید نشون بدن که نه، اینا نیستن که مثلا آمریکا رو آوردن و تشویق کردن که به عراق حمله کنه و دارن همون کارو الان سر ایران میارن، چون برای خودشون در کشورهای خودشون مثلا در عربستان اینا رو ضعیف میکنه، مشکل سیاسی میشه در داخل مردم خودشون.
اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس حکایت از آن دارد که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، بی‌اعتمادی کشورهای عربی نسبت به ایران عمیق‌تر شده. پادشاه بحرین، رئیس وقت سنای اردن، پادشاه عمان، ولیعهد ابوظبی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر همه خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران و جلوگیری از برنامه هسته‌ای این کشور بودند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید پس از افشای این اسناد مشکلی در روابط آمریکا و کشورهای عربی پیش نخواهد آمد.
کشورهای عربی هیچ وقت میشه گفت با تجربه‌ای که از انقلاب ایران و تجربه‌ای که از عملکرد نظام قبلی ایران برای خودشون پیدا کردن، هیچ وقت اعتماد و اطمینان زیادی به آمریکا نداشتن و ندارن، ضمن اینکه به آمریکا محتاجن و بدون آمریکا نمیتونن در امنیت زندگی بکنن، ولی میدونن که باید کجدار مریض روابط خودشون رو ادامه بدن. دولت آمریکا هم از اینکه این اسناد چاپ شده خب بیشک ناراحته و به همین جهت هم ازش که ما شاهد این بودیم که خانم کلینتون در ظرف چند روز گذشته با تلفن‌هایی که به رهبران کشورهای مختلف عربی میکرد سعی میکرد تا حدود بسیار زیادی جلوی اثرات منفی ناشی از انتشار این مدارک رو بگیره.
اما الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل امنیتی در مؤسسه اطلاعاتی جینز در لندن، به رادیو فردا میگوید آمریکا به دنبال افشای این اسناد ضربه خواهد خورد.
این که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف، آمریکا، روسیه و کشورهای دیگه، روی مقامات کشورهای دیگه حواسشون هست، روشون جاسوسی میکنن، اینا یه مسئله ای که همه میدونن. وقتی راجبش صحبت میکنیم یه آبروریزیای میشه. یک موضوعی هم که به نظر من جالبه اینه که آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ممکنه زیر فشار بره از طرف جمهوری‌خواها که ضعیف کار میکنن در مسائل امنیتی کشور. این خودش یه مسئله سیاسی ممکنه بشه در داخل این کشور آمریکا.
کشورهای عرب هنوز واکنشی به افشای اسناد نشان ندادند. کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به افشای اسناد دیپلماتیک توسط وبسایت ویکی‌لیکس این اقدام را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد و آن را عملی بی‌فکر و خطرناک خواند که جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد. در بخش دیگری از اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس آمده است که ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در ملاقات با نمایندگان کنگره آمریکا در سال 2009 سال گذشته گفته بود که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی فقط 8 تا 18 ماه وقت باقی مانده. بر اساس اسناد ویکی‌لیکس دولت آمریکا سال گذشته برنامه‌ای برای جاسوسی درباره بانگیمون دبیر کل سازمان ملل، دستیاران او و نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل راه اندازی کرده بود تا بداند موضع بانگیمون درباره برنامه هسته‌ای ایران چیست. پیام محرمانه دیگری از کنسولگری آمریکا در استانبول به ملاقات با یک تاجر ایرانی اشاره می‌کند که به نقل از یکی از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به سرطان خون مبتلاست و آقای رفسنجانی قصد دارد سکوت کند تا در زمان مقتضی حمایت لازم را از مجلس خبرگان کسب کرده و رهبر بعدی کشور شود. درباره صحت این پیام در اسناد ویکی‌لیکس تردید شده. در این اسناد همچنین درباره تقلب سیستماتیک در شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری، سوء مدیریت اقتصادی محمود احمدی نژاد، گفته‌های جفری آدامز سفیر پیشین بریتانیا در تهران درباره مذاکره با دیپلمات‌های ایرانی و همچنین خرید موشک از کره شمالی توسط ایران هم مطالبی افشا شده.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Bonjour Bajad.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رسانه‌های داخلی ایران صبح دوشنبه گزارش دادند که دو استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در دو نقطه مختلف با انفجار بمب ترور شدند. رضا جمالی.
افراد ناشناس صبح دوشنبه 8 آذر مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی، دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی را مورد سوء قصد قرار دادند. این سوء قصد ها در دو نقطه جداگانه در تهران صورت گرفت. در حادثه نخست مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در حالی که به همراه همسرش عازم محل کار خود بود، در بلوار ارتش مورد هدف قرار گرفت و پس از انفجار اتومبیلش کشته شد. در سوء قصد دوم فریدون عباسی دوانی، دیگر استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در خیابان ولنجک در نزدیکی دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفت. اما به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران او در این حادثه فقط مجروح شده است. خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدی‌نیا گفت که هنوز کسی مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده نگرفته و کسی هم در این رابطه دستگیر نشده است. همچنین فرمانده نیروی انتظامی تهران در تشریح این حادثه‌ها به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
اولین اقدام تروریستی در محدوده بلوار ارتش اتفاق افتاد در تهران که منجر به شهادت این مدرس عزیز دانشگاهیمون شد و زخمی شدن دو نفر که به هر حال وضعیتشون مناسب هست، و انفجار دوم ما در محدوده ولنجک و دانشگاه شهید بهشتی بود که اونجا هم به یکی از مدرسین سوء قصد شد و همسرشون که داخل خودرو بودن که خوشبختانه براشون اتفاق خاصی نیفتاد.
مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پس از مسعود علی محمدی دیگر فیزیکدان ایرانی که در مهر ماه گذشته در تهران کشته شد دومین محقق سزامی است که مورد سوء قصد قرار میگیرد و کشته میشود. پروژه سزامی طرحی بین‌المللی است که از سال 1997 میلادی با هدف استفاده تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت‌ها و صلح ارائه شده است. مجید شهریاری نماینده و مشاور ایران در این طرح بین‌المللی بوده است. نصرت واحدی، فیزیکدان و استاد پیشین دانشگاه در آلمان درباره جزئیات و اهمیت پروژه سزامی میگوید:
به یاری یونسکو طراحی شده دستگاهی هست که میشه الکترون رو شتاب داد به یه انرژی معینی و بعد با بمباران کردن الکترون یا ذرات باردار دیگری مطالعه روی مواد کرد.
این فیزیکدان ایرانی ساکن آلمان در پرسش به احتمال اینکه آیا کشته شدن مجید شهریاری به خاطر همکاری در پروژه سزامی است آن را رد می کند و این فرضیه را مطرح می کند که وقوع این حادثه بیشتر به مسائل داخلی ایران مربوط است.
به هیچ وجه این دوستان ما که در دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کردند فعالیتشون در جهت استفاده های خاصی نبوده است و من بعید می دونم که کشورهای خارجی روی این ترور نقشی داشته باشن مگر اینکه بخواهند این کشورها تولید ترس و وحشت بکنند. بیشتر من عقیده دارم که یک برخوردهای داخلی هست که یه همچین مسائلی رو داره به وجود میاره، برای اینکه دانشمندانی که در دانشگاه شهید بهشتی بودند در اون حدی نیستند که مورد استفاده بتونن قرار بگیرن از لحاظ مسائل خاصی که دولت ایران دنبالش هست.
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که مجید شهریاری مسئول اجرایی یکی از پروژه‌های بزرگ سازمان انرژی اتمی ایران هم بوده است. وبسایت الف هم در توضیح سوابق فریدون عباسی دوانی نوشته است که وی علاوه بر تدریس در دانشگاه شهید بهشتی مسئول بخش لیزر وزارت دفاع ایران هم هست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود با رسانه‌های داخلی و خارجی به این موضوع واکنش نشان داد و عوامل خارجی را در پشت این حادثه قلمداد کرد.
تروری که اتفاق افتاد متاسفانه بدون تردید دست دولت‌های غربی درش هست و رژیم صهیونیستی درش هست. من امیدوارم مسئولین امنیتی کشور هر چه زودتر اینها رو کشف کنند و به مردم معرفی بکنند.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم سوء قصد به دو استاد دانشگاه را محکوم کردند و از وزارت اطلاعات و مسئولان امنیتی خواستند که پیگیر عوامل این حادثه باشند. به گفته رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس ایران حشمت الله فلاحت پیشه موضوع ترور اساتید در ایران مسئله وارداتی است که از سوی عواملی خارج از ایران هدایت می شود. آمریکا در موارد پیشین چنین اتهاماتی را رد کرده است. این برای نخستین بار نیست که استادان دانشگاه و حتی پزشکان در ایران مورد سوء قصد قرار می گیرند. سال گذشته نیز همزمان با اعتراضات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران هنگام خروج از خانه خود به مقصد دانشگاه به قتل رسید. در آن حادثه هم انگیزه مهاجمان به این استاد فیزیک مشخص نشد، اما مقامات و رسانه‌های دولتی ایران عوامل خارجی مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در پشت این حادثه معرفی کردند.
گزارش رضا جمالی را از رادیو فردا شنیدید، اما نظر شما چیه در مورد ترور چندین استاد دانشگاه در ایران که هم امروز اتفاق افتاد و هم چندین هفته گذشته چند مورد از این مسائل در تهران دیده شده؟ با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو در مورد موضوع این گزارش به ما بگید. 2042-02-21-12-41-13.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
اما باز هم تهران غیر از موضوع ترورها که امروز در سطر خبرها بوده، موضوع دیگه‌ای وجود داره به نام بحران آلودگی هوا در شهر تهران که همچنان ادامه داره. محدودیت‌هایی برای تردد خودروها اعمال شده و روزهایی هم تعطیل اعلام شده، اما هنوز ریه‌های شهروندان تهرانی از هوای آلوده ناسالم پر و خالی میشه. از فهیمه خضر حیدری بیشتر بشنویم.
همیشه پیش از آن که فکرش را بکنند اتفاق می افتد. تجربه تازه ای نیست. هر سال آغاز فصل سرما آلودگی هوا را هم به دنبال دارد. هر سال همین اتفاق می افتد و هر سال هم همه مسئولان پایتخت غافلگیر می شوند. چند روز وضعیت اضطراری است و هشدارهایی است که داده می شود و گزارش جلسات و کمیته ها و نشست هاست که می رسد و کات تا آغاز فصل سرمای سال بعد. اما رابطه سرما و این هوای آلوده ای که بالای سر کلان شهر تهران است و نفس هایی که بند آمده چیست؟ سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست.
با سرد شدن هوا شدت آلودگی هوا بیشتر میشه. در واقع پدیده اینورژن یا همون وارمگی دماست. وگرنه همیشه آلودگی هوا مضر و خطرآفرین هست. ما غیر از تهران اینو اضافه کنم که در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم این موزل آلودگی هوا رو داریم. اما به دلیل جمعیت زیاد و تراکم بالای جمعیت در تهران این موضوع در پایتخت بیشتر از جاهای دیگه مورد توجه بوده و هست نمیشه.
این بار اما آلودگی که با فصل سرما آمده بیش از همیشه ماندگار شده است. ادامه آلودگی هوای پایتخت تا به حال علاوه بر تعطیلی فعالیت تمام معادن منطقه فرهزاد و عبدالآباد تهران، تعطیلی تمام معادن شن و ماسه آبرفتی در غرب استان و تعطیلی تمام فعالیت‌های عمرانی پایتخت را هم به دنبال داشته است. محدودیت‌هایی که امسال پس از آلودگی شدید هوا در پایتخت تولید شده، حتی از این هم بی‌سابقه‌تر است. تا جایی که برای اولین بار محدوده طرح زوج و فرد به کل پایتخت گسترش داده شده و تا روز جمعه خودروهای شخصی بر اساس شماره زوج یا فرد پلاکشان با محدودیت تردد روزانه و نوبتی در خیابان‌های شهر روبرو هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران مدیران دستگاه‌ها را موظف کرده است با مرخصی کارمندانی که دارای بیماری تنفسی هستند موافقت کنند. اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. همه فعالیت‌های ورزشی در سطح تهران بزرگ هم متوقف شده است. همزمان ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گزارش داده است بیش از 6000 جانباز شیمیایی بر اثر تنفس هوای آلوده در معرض خطر شدید هستند و وزیر بهداشت هم از پایتخت نشینان خواسته است در خانه های خود بمانند، مخصوصا اگر بیماری تنفسی دارند یا باردار، سالمند و یا کودک هستند. با این حال خیابان ها و بزرگراه‌های عریض و طویل ابر شهر پایان ناپذیر تهران همچنان پر از خودروهای شخصی است که گاه ساعت‌ها هم در ترافیک می‌مانند. انگشت اتهام سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، به سوی همین خودروهاست.
بر اساس آمار منتشر شده بیش از 70% آلودگی هوا به خصوص در شهر تهران بر اثر استفاده از خودرو و به خصوص خودروهای شخصی است. اگر این میزان از استفاده خودروی شخصی کاهش پیدا کنه که خیلی بعیده، در نتیجه میشه که میزان آلودگی هوا در اون فصل کاهش پیدا بکنه.
هر سال همین آش است و همین کاسه. حالا امسال چند روزی هم تعطیلی عمومی نمک آش شده است. شهروندان آلودگی، بیماری و گاه حتی مرگ را نفس میکشند. سام خسروی فرد:
شما حتی اگه به آمارها هم نگاه کنید، آمار رسمی که منتشر میشه از سوی خیلی از مسئولین دولتی، میبینید که تقریبا آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران که بیشترش به خاطر بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های قلبی هست.
و در این میان توپ هوای ناسالم هر لحظه در زمینی میچرخد. همه مقصرند، از آسمان که کم میبارد تا دولت که به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با پیگیری نکردن برنامه جامع مقابله با آلودگی هوا این بحران را رقم زده است.
بحران آلودگی هوا در شهر تهران موضوع گزارش فهیمه خضر حیدری بود. اما قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی رادیو فردا، یک موضوع رو باید حتما اینجا تاکید کنیم. صدای ما رو که تا الان روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا چند دقیقه دیگه قطع میشه. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در آستانه روز جهانی حقوق بشر، کانون رهاورد در شهر آخن در آلمان یک شنبه شب برنامه‌ای را در گرامیداشت یاد و خاطره کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای برپا کرد. بعضی از بازماندگان این قتل‌های زنجیره‌ای و بعضی از نویسندگان و هنرمندان در این همایش حضور داشتند و سخنرانی کردند. میتونید جزئیات بیشتر در مورد گرد همایی شهر آخن رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
کانون فرهنگی رهاورد در شهر آخن در آلمان با ارائه برنامه‌ای زیر عنوان 12 سالگرد قتل روشنفکران ایرانی به پیشواز روز جهانی حقوق بشر رفت. پرستو فروهر، نسیم خاکسار و حمید نوذری سه سخنران این برنامه بودند. ایجاد سطح و موانع در راه رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای موضوع سخنرانی خانم پرستو فروهر بود که وی در آغاز با اشاره به سفر تازه اش به تهران و اجازه ندادن مقام‌های جمهوری اسلامی در برپایی مراسمی برای گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر به جزئیات حرکت‌هایی که تاکنون در سمت و سوی دادخواهی قتل‌های زنجیره‌ای با موانع روبرو شده پرداخت و سپس در گفتگو با ما از این مقوله اینطور یاد کرد:
تمامی تلاشمون برای دادخواهی همچنان به صد ممنوعیت‌ها و حق کشی‌هایی برخورده که دستگاه حاکمه هر روز گسترش رو در واقع افزایش میده. این نوع از فشارها اون ظلمی رو که بر ما رفته هر بار زخم تازه‌ای برش می نشونه و خب جای امیدواری داره که ایرانیانی در خارج از کشور بزرگ داشت اون عزیزان رو برپا می کنند، خاطره اونها و پروسه دادخواهی رو به پیش می برند. به این امید در ایران روزی این پرونده جنایت های سیاسی دادرسی عادلانه بشه و قربانیان اون به بزرگ داشتی در خورشون دست پیدا کنند.
تناقص‌ها در ساختار حکومتی ایران موضوع سخنرانی نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند در شهر آخن در آلمان بود. به باور آقای خاکسار، قوانین جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون هیچ گونه هم‌آوایی با میثاق جهانی حقوق بشر نداشته است.
در ساختار فکری حکومت جمهوری اسلامی مفهوم مقوله عنوان حقوق بشر، یعنی با تعریفی که ما ازش داریم، مشخص شده وجود نداره. بلکه انسان مکلفه، انسان گویا دنیا اومده که باید وظیفه ای رو انجام بده. بنابراین حاکمان جمهوری اسلامی هم آمران این که هستن که بتونه این تصحیح انجام بگیره. بگرنه بشر داره حقوق نیست. تعریف های کلی هم که میکنه انسان اشرف مخلوقات هست، از اینجور صحبت ها اصلا هیچ وقت جامعیت نداره. به همین دلیل این تناقض روکرد این حکومت به سمت قیاس و خشونت.
ساختار ترور در جمهوری اسلامی در 31 سال اخیر در ایران از جمله موضوعهایی بود که حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین بر روی آن دست گذاشت و در پایان درباره این موضوع اینطور به رادیو فردا گفت:
تروریسم دولتی و از بین بردن مخالفین همیشه به عنوان بخشی از سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران از 1979 میلادی تا اکنون بوده و هنوز هم ادامه داره. شکل و سازماندهی اون فرق کرده، ولی محتوای اون در رابطه با مخالفین اصولی رژیم به هیچ عنوان فرقی نکرده. من با توجه به تجربه ترور میکنوس و قتل‌های زنجیره‌ای نگاهی کردم به ترورهایی که از سال 57-58 از طرف رژیم انجام شد، تا ترور فریدون فرخزاد، کاظم رجبی تا عبدالرحمن قاسملو. چرایی این ترورها بحث اصلی من بود که چرا رژیم دست به این ترورها میزنه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش یک بار دیگه تاکید میکنم که تا چند دقیقه دیگه، یعنی از ساعت 7:30 شب به وقت تهران، صدای ما رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما خبرهای ورزشی امشب رادیو فردا رو هم با فریبرز غریب دوره میکنیم.
در ادامه هفته 16 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، عصر امروز تیم سپاهان اصفهان شگفتی آفرید و در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه پرگل 4-1 تیم پرسپولیس را شکست داد. سرخپوشان تهرانی با این باخت سنگین از کورس تیم‌های صدر جدولی فاصله گرفتند، اما سپاهان با این 3 امتیاز شیرین برای رسیدن به صدر جدول امیدوار شد. این بازی قرار بود به دلیل شرایط جوی اضطراری تهران لغو شود، اما بنا به تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال این چنین نشد و این بازی امروز برگزار شد. امروز همچنین در یک بازی مهم دیگر که در صدر جدول رده‌بندی تاثیرگذار بود، ذوب‌آهن در اصفهان با 2 نفت تهران را شکست داد و با 32 امتیاز مجدداً به صدر جدول صعود کرد، بالاتر از استقلال 30 امتیازی. تیم ملی فوتبال دختران ایران در مرحله مقدماتی مسابقات المپیک سال 2012 لندن با تیم‌های بحرین، فلسطین، اردن و قطر همگروه شد. طبق برنامه دیدارهای این گروه از 17 تا 26 اسفند ماه سال جاری به میزبانی اردن برگزار خواهد شد. دو تیم برتر این گروه به مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی المپیک لندن صعود خواهند کرد. امشب در اسپانیا مهمترین و پربیننده ترین مسابقه فوتبال باشگاهی جهان برگزار می شود. دیداری موسوم به الکلاسیکو بین رئال مادرید و بارسلونا. به گزارش خبرگزاری ها این مسابقه به غیر از 82 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه نیوکام شهر بارسلون بیش از 400 میلیون تماشاچی تلویزیونی در سراسر جهان خواهد داشت. بازی رئال مادرید و بارسلونا سنتی ترین دیدار فوتبال باشگاهی جهان است که این بار به دلیل وضعیت خاص جدول داغ‌تر و حساس‌تر شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. قبل از اینکه بریم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم، در مورد بیماری ایدز و همینطور در مورد پروژه تازه نیما بهنود طراح مد در آمریکا با هانا کاویانی هستیم با خبرهای این ساعت.
با سلام. صبح امروز دوشنبه در دو حمله جداگانه در تهران یک استاد دانشگاه شهید بهشتی کشته شد و استاد دیگری به همراه همسرش زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، سوء قصد کنندگان به جان این دو استاد دانشگاه که سوار بر موتورسیکلت بودند، بمب‌های را به بدنه اتومبیل این دو استاد چسباندند و از راه دور بمب‌ها را منفجر کردند. به دنبال انتشار هزاران سند محرمانه مربوط به روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای مختلف جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این اسناد را فاقد اعتبار خواند. در بخشی از این اسناد که روز یکشنبه در وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده، به گفتگوهای چند تن از رهبران کشورهای عربی با مقامات آمریکایی درباره ایران اشاره شده است. حزب اخوان المسلمین مصر میگوید هیچ کدام از 130 نامزد انتخاباتی این حزب نتوانستند به پارلمان این کشور راه یابند. اخوان المسلمین بزرگترین حزب مخالف دولت و دیگر احزاب اپوزیسیون دولت حسنی مبارک را به تقلب در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه متهم کردند. روز دوشنبه کنفرانس دو هفته‌ای مقابله با تغییرات اقلیمی در مکزیک آغاز می‌شود. نمایندگان بیش از 200 کشور جهان که در این کنفرانس شرکت می‌کنند، تلاش دارند راه‌های قابل قبول برای تمام اعضای سازمان ملل متحد در مقابله با تغییرات آب و هوا و گرمایش کره زمین بیابند.
متشکرم از هانا کاویانی. بعد از خبرها بریم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم که در مورد اول دسامبر برابر با 10 آذر ماه ساخته شده، روز جهانی مبارزه با ایدز. مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
بیماری ایدز یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی علم از اواخر قرن گذشته تا کنون. 34 میلیون بیمار در سراسر جهان، 2 میلیون مرگ و میر سالانه. ویروسی که با روندی عجیب و بی‌سابقه از مرحله ورود به بدن تا زمان آشکار شدگی با پنهانکاری باعث فریب میزبانی می‌شود که نادانسته حامل اوست. 10 تا 17 سال زمان می‌برد تا چهره نهایش را آشکار کند. دکتر ایرج زمانیان، اورولوژیست متخصص بیماری‌های عفونی کلیه و مجاری ادرار در آمریکا:
این بیماری یک سندروم یا یک مجموعه اکتسابی از اختلالات سیستم ایمنی بدن. حالا این چجور اتفاق میفته؟ از طریق ویروسی است که اون رو به نام HIV میشناسیم. این ویروس به سلول‌های سیستم ایمنی آدم وارد میشه و از اون طریق سلول‌ها رو خراب میکنه، تخریب میکنه. در نتیجه سیستم ایمنی بدن کم میشه یا از بین میره و به این ترتیب است که عفونت‌های فرصت طلب در واقع اینا میتونن که حمله بکنن به بیمار و اون را از پا در خیلی ممکنه بپرسن که علائم ایدز چیه. متاسفانه ایدز علائمش موقعی ظاهر میشه که یا یک عفونتی کار رو به جای باریک رسونده که بعد حدس ایدز زده میشه و میرن دنبال اون، یا اینکه یک سرطان بخصوصی است که ایدزی ها میگیرن و اگر اون پیدا بشه باز یک جای شکی هست و میرن دنبال اون. ولی توصیه این است که کسانی که یک رابطه مشکوک دارن یا احتمال این رو میدونن که مورد این ویروس قرار گرفتن، بهترین راهش این است که از طریق آزمایش خون قبل از اینکه به اون جای باریک برسه این رو تشخیص.
این بیماری در ایران داستانی به شگفتی خود آن داشته است. در دهه 60 خورشیدی در حالی که همه کشورهای توسعه یافته جهان برای پیشگیری از این بیماری در تکاپو بودند، در ایران به شدت این بیماری انکار می‌شد، چرا که آن را بیماری شیطانی می‌خواندند. شایع بود که این بیماری خاص همجنسگراهاست. جمهوری اسلامی هم که همواره وجود همجنسگرا یا حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ایران انکار می‌کرد، بنابراین وجود خود بیماری هم باید انکار می شد. در عوض در منابر و مساجد گاه با تمسک به همین بیماری آن را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین می خواندند. اما سال 1366 بود که کودکی مبتلا به هموفیلی که حامل ویروس HIV بود برای مقامات ایران ثابت کرد که انتقال این بیماری الزاماً منحصر به روابط به گفته آنان شیطانی نیست و چنین بود که به اجبار پرده برافتاد. و از آن پس آمارهای رسمی رشدی فزاینده به خود گرفتند. آخرین آمارهای رسمی را از دکتر کامبیز محضری، کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران، ساکن تهران بشنوید.
همش که مستعجل هستین، وزیر محترم بهداشت درمان اواخر مهر ماه امسال خوشبختانه این دیوار سکوتی که سالها بود ادامه داشت رو شکستند و با جسارت اعلام داشتند که خطر شیوع بیماری ایدز رو بهش اشاره کردند و گفتند که آتش‌فشان ایدز در راه و به آمارهای مختلف دولتی نیز اشاره کردند که از جمله فرمودند که 22,000 ایرانی مبتلا تا حالا شناسایی شدند. همچنین فروردین 89 تعداد 20,975 نفر مبتلا به HIV/AIDS در کشور شناسایی کرده بودند که گزارش قبلی وزارت بهداشت این آمار رو مربوط به سه ماهی دوم سال 88 مبتلایان رو 20,130 نفر اعلام داشت. خب روند رو به رشد این بیماری در بین مردم جامعه ما به گوده که امروز نزدیک به 23,000 نفر فرد مبتلا مراجعه کننده به مراکز درمانی و مراکز کلینیک های مثلثی بیمارستان امام خمینی و امثال هم بوده است. در خوشبینانه ترین حالت این عدد رو میشه ضرب در عدد 5 و در واقع بینانه ترین حالتش ضرب در عدد 7 کرد،
که این یعنی بین 100 تا 140,000 نفر مبتلا به ایدز در کشور، اگرچه برخی کارشناسان این میزان را تا 10 برابر بیشتر می‌بینند. اما اینکه چرا این بیماران شناخته نمی‌شوند هم خود داستان غم‌انگیزی است که گاه از خود بیماری جانکاه‌تر است. دکتر کامبیز محضری:
چون در کشورهای مشابه ما از یک انگ اجتماعی و یک واهمه عمومی برخوردار هست و مردم نگران بیکار شدنشون هستند، حتی نگران این هستند که صاحبخونه اگر بفهمه اونها به این بیماری مبتلا هستند خونه به اونها اجاره ندن، یا مدرسه حتی اگر بفهمه بچه مبتلا به HIV/AIDS هست از ثبت نام اون خودداری بکنه، حتی مراکز درمانی ما این حساسیت رو دارند. خب طبیعتا تعداد زیادی این رو میپوشونند و قطعا عدد میتونه از این آمار اعلام شده بیشتر باشه.
و اینجاست که معنای هشدار کارشناسانی چون دکتر مینو مهرس، فعال سرشناس بیماری‌های عفونی و مبارزه با ایدز در ایران، معنا می‌یابد که پرهیز آمدانه صدا و سیما در ورود به این موضوع را به خیانت به نسل جوان ایران تشبیه کرد و از سکوت آموزش و پرورش و نیز والدین ایرانی به شدت انتقاد کرد. دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، اهمیت نظام آموزشی را در کنار سایر رسانه‌ها منحصر به فرد می‌داند.
بود پیشگیرانه این بیماری الان یه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و با توجه به اینکه خیلی موقع مخاطب رسانه‌های رسمی دولتی جوونا و نوجوونا نیستن و اونا برای بی‌اعتمادی شکاف بین اینها وجود داره، در اینکه نقش نظام آموزشی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه. اما مشکل اساسی اینه که اساساً نظام آموزشی ایران به مسائل اینچنینی یا بی‌توجه یا توجه خیلی کمی مبذول می‌کنه و در نتیجه ما می‌تونیم فکر کنیم که در ایران ما با نوعی خلأ آموزشی کامل مواجه است. اگر بخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهایی که مواجه با این مشکل بودن در دهه 90 میلادی یا در سالهای 2000، در این کشورها بعد از اینکه این بیماری مطرح شد در سطح وسیع اجتماعی، اون چیزی که باعث شد که بتونن به سرعت جلوشو بگیرن آموزش خیلی وسیع بود، چه در سطح رسانه‌های عمومی چه در سطح نظام آموزشی و در مدارس. چون تنها جایی که ما میتونیم با جوان‌ها در ارتباط مستقیم باشیم و اونا حضور دائمی دارن واحدهای آموزشی هستن. برای همین هم برای مثال در مدارس اروپا یک کار آموزشی وسیع انجام شد و هنوزم انجام میشه برای توضیح ابعاد این بیماری، راه‌های جلوگیری از اون و عواقب این بیماری و در نتیجه یه نوعی آگاهی جمعی.
اهمیت آگاهی رسانی به جامعه نکته است که امید، جوان 30 ساله مبتلا به ایدز در ایران، در تجربه‌های عینی و بیان ساده خود بر آن تاکید می‌کند.
این برمیگرده به اینکه اطلاع رسانی چطور شده باشه. اینکه اونایی که می‌فهمن، می‌دونن، از قبل آگاهی دارن، خب برخوردشون خوبه. ولی اونایی که نمی‌دونن، آگاهی ندارن در این زمینه، وقتی بفهمن فکر می‌کنن که طرف مقابل شاخ داره یا الان اونا رو آلوده می‌کنه و براشون دردسرساز میشه، یه مقدار رفتارشون فرق می‌کنه. حالا براشون هم خیلی اهمیت داره که اینا گناهکارن، خودشون خواستن، یا براشون فرق نمیکنه حالا طرف هموفیلی باشه، بیماری گرفته باشه، یا اعتیاد تزریقی باشه، یا از راه ارتباط جنسی باشه، همه رو فکر میکنن که گناهکارن، اونایی که البته آگاهی ندارن.
با آنکه درمان بیماران مبتلا به ایدز به شدت گران است و هزینه بسیاری را روی دست دولت و مردم می‌گذارد و با آنکه در شیوع این بیماری از طریق روابط جنسی کاندوم مهمترین راه پیشگیری است، اما در ایران همچنان در به کار بردن حتی کلمه کاندوم و یا آموزش استفاده از آن پرهیز می‌شود. دکتر کامبیز محضری:
روش‌های پیشگیری‌های ثانویه روند رو به رشد HIV AIDS رو معکوسش کنن. یکی از اونا کاندومه، به کار گرفتن کاندوم. خب این تابوی اجتماعی که در زمینه کاندوم تو کشور ما و کشور مشابه ما وجود داره، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید خود دولت ما این نگرانی رو داشته باشه که این بیماری که بیشتر در دنیا 80% به صورت انتقال جنسی معروف هست، این خیلی روش صحبت نشه و مانور نشه، طبیعتاً از جمله موانع پیشگیری این بیماری بوده. ما باید به مردم در این زمینه آموزش‌های لازم حتی تو مدارس بدهیم. ما هنوز هم برای چاپ مطالب مربوط به مسائل جنسی یا فرض بفهمید آگاهی‌های لازم برای اطلاع دانش آموزانمون از بیماری HIV/AIDS در مدارس با موانع روبرو هستیم.
خانم محمدی، زن جوانی که ویروس HIV را از همسر معتادش دریافت کرده و در حال حاضر مؤسسه رنگین کمان صلح را برای پیکار با همین بیماری تأسیس کرده است، میگوید:
احتیاج به یه برنامه‌ریزی کشوری داره که آدم بتونه یه برنامه گسترده‌ای رو شروع بکنه برای اینکه این آموزش رو بده. ولی خب این واقعیت اینه که داشتن آگاهی خودش راه کنترل و پیشگیریه. یعنی که مثلا برای مثال من اگر خودم آگاهی بهم داده شده بود، اطلاعاتی رو راجع به این بیماری داشتم، خیلی راحت می‌تونستم کنترل بکنم. ولی چون آگاهی رو نداشتم، باعث شد به راحتی من خودم درگیرم مسئله بشم. به خاطر همین این آموزش خیلی نکته مهمی هست و رنج سنی خاصی رو هم نمی‌طلبه. این آموزش در واقع باید از دوره پیش دبستانی، دبستان و بالا تا رده پزشکی و دکترا هم انجام بشه.
در ایران از جمله مدارک لازم برای ثبت ازدواج نتیجه آزمایش بیماری ایدز است. از طرفی بسیاری از مردم تصور می کنند که با یک بار تست ایدز می توانند از نتیجه مطمئن باشند. این در حالی است که پزشکان دست کم دو آزمایش در فاصله 6 ماهه را توصیه می کنند. دکتر ایرج زمانیان، اورولوژیست ساکن آمریکا:
100% همینطوره. برای اینکه اگر کسی امروز ایدز رو بگیره، حدود لااقل 6 ماه طول می کشه تا تست خونش جواب بده، یعنی مثبت باشه. بنابراین اگر یه کسی امروز میخواد بره ازدواج کنه و هفته پیش رابطه مشکوکی داشته، این ممکنه ایدز داشته باشه ولی آزمایش خون نشون نمیده. موقعی که مشکوک هستن امتحان میکنن، اون امتحان حتما به احتمال خیلی زیاد اگر ایدز قبلا نداشتن اون منفی در میاد، ولی 6 ماه بعد آزمایش کنن میبینن که مثبته.
ایران اگرچه هنوز کمبودهای بسیاری در زمینه مبارزه با ایدز و حمایت از جوانان ناآگاه از روش‌های پیشگیری این بیماری دارد، اما نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه در شرایط بهتری است. این نکته است که دکتر کامبیز محضری عضو انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی در تهران میگوید.
کشور ما یکی از استثنا کشورهای حداقل منطقه و این ناحیه جهان هست که هر بیمار مبتلا به HIV AIDS رو داروی رایگان بهش داده میشه. این داروی رایگان ماهیانه نزدیک به 1,200,000 تومان هزینه‌شه برای دولت. یا مثلا فرض بفرمایید در برخی از مراکز امروزه دیگه سرنگ در اختیار افراد معتاد قرار داده میشه، یا مسئله کاندوم کم کم داره رام.
با این حال آیا مبتلایان به ایدز باید خود را از جامعه پنهان کنند و در انتظار یاری این و آن بمانند، یا خود نیز قادرند به زندگی شادمانه تری روی آورند؟ پاسخ این پرسش را از امید، جوان 30 ساله مبتلا به ایدز در تهران بشنوید.
اینکه زمانی که ما میایم میگیم من کی میخوام بمیرم و امروز میمیرم یه سال دیگه میمیرم، این یعنی اینکه من بیماریمو نشناختم و دارم خودمو نابود میکنم، خودم با دست خودم دارم خودمو نابود میکنم. ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیست، این یه بیماریه که یه ویروسه، فقط خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک کنیم. زمانی که یه فرد بپذیره بیماری رو، اول بشناستش، بعد باش مقابله کنه، بعد باش جنگ کنه، بعد قشنگ خودشو با بهداشتش رعایت کنه، اگر اعتیاد داره موادشو ترک کنه، سیگارشو ترک کنه، اعتیاد به الکل داره مصرف نکنه، قرص نخوره، ورزش کنه و خیلی شاد باشه، بگرده بره تو جمع دوستاش رفقاش. میدونی من باید خودمو بپذیرم تا برم تو جمع دیگران، وگرنه این ترسه باعث میشه که من استرسم بیشتر بشه و رو به نابودی برم. این تو دوران HIV موندن حتی امکان داره 30 سال طول بکشه اگه فرد بتونه به خودش برسه.
موج سوم بیماری ایدز ایران را به شدت تهدید میکند، تا حدی که وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی از تبدیل آن به آتش فشانی قریب الوقوع سخن میگوید. راهکار چیست؟ آیا همچنان باید سیاست سکوت و پنهانکاری را از ترس آنچه که مسئولان در ایران به خطر افتادن اخلاق مینامندش ادامه داد، یا حد اکثر آن را به خفا راند و به سرنوشت کشورهای آفریقا و آسیای میانه مواجه شد، یا سرانجام ایران خواهد پذیرفت که به توصیه کارشناسانش عمل کند و با جوانان به روشنی سخن بگوید؟ برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته را با یاد دو پزشک زندانی ایرانی، کامیار علایی و آرش علایی، که اولین برنامه پیشگیری از HIV در ایران را با پایه‌گذاری کلینیک مثلثی و با همکاری دانشگاه کرمانشاه پیاده سازی کردند، به پایان میبرم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خب بعد از این برنامه بریم سراغ گفتگوی ویژه امشب رادیو فردا در مورد پروژه تازه نیما بهنود، طراح مد در آمریکا. مانیا منصور جزئیات بیشتر رو خودش توضیح میده.
دنیای رنگ و طرح و پارچ و لباس، ایده های نو فشن، دنیای پرزرق و برق مد و حالا مد ایرانی، عبارتی که در سالهای اخیر کم و بیش در ایران و یا نقطه از دنیا به گوش رسیده و یکی از پرسر و صدا ترین آنها نیمانی در نیویورک است. نیما بهنود گرافیست و طراح لباس و مد، بنیانگذار نیمانی است که در سال 2004 یعنی 6 سال پیش همراه با تعدادی از دوستانش اولین تیشرت های نیمانی را به بازار عرضه کردند. خطوط نستعلیق و مورهای قدیمی به صورت چاپ دستی بر روی تیشرت های زنان و مردان نقش بست و از آن زمان تا کنون نیمانی راه خود را در میان دوستداران و طرفداران مد آن هم از نوع ایرانیش باز کرده است. تیشرت ها از حروف و کلمات و مورهای قدیمی به جولانگاه صفحات روزنامه ها تبدیل شدند،
عکس‌های ملی مونرو، جیمز دین و فروغ فرخزاد جای خود را هماوا با طرفداران جنبش سبز به یک اثر انگشت بزرگ سبز دادند، کمربند و دستبند چرمی و لنگ اضافه شدند و حالا تازه ترین اثر نیمانی تیشرت سفیدی است، یقه هفت آستین کوتاه با یک عکس بزرگ ثریا اسفندیاری، همسر دوم محمد رضا شاه پهلوی. دلیل انتخاب این شخصیت بر روی تیشرت های جدید نیمانی ما را بران داشت که پای صحبت های نیما بهنود، طراح جوان مد نیمانی در نیویورک منشید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خب در شوره کارت اول از خطوط نستعلیق استفاده کردی، مهرهای قدیمی، رسیدی به صفحه روزنامه ها، بعد به عکس های ملی مونرو، جیمز دین و حالا عکس ثریا اسفندیاری، ملکه سالهای دور ایران در زمان پهلوی. چی شد که به این انتخاب رسیدی و چرا ملکه ثریا؟
من در واقع ملکه ثریا رو، چون البته مطبوعات جهانی بعد از اینکه ثریا از شاه جدا شد بهش میگفتن پرنسس ثریا دیگه، بنابراین منم به عنوان پرنسس ثریا اسمشو گذاشتم، ولی من همیشه خب اینو به عنوان یک زن بسیار جذاب و فوق العاده شیک میشناختم، هیچ چیز بیشتری راجبش نمیدونستم و از بچگی هم عکساشو میدیدم، خب خیلی خوشم میومد، زن جذابی بود. ولی اخیرا که یه سری تحقیقات در موردش کردم و یه سری کتاب خوندم، متوجه شدم در واقع یه چیزی که باعث شده ثریا اینقدر جذابیت داشته باشه این استقلالشه به عنوان یه زن مستقل که به این زیباییش کمک کرده. حالا منظورم از اونم اینه که ثریا هیچ وقت عروسک دربار نبود و شاید از این لحاظ بشه با پرنسس دایانا مقایسش کرد، چون اونم ملکه بودن بریتانیا رو نخواست و ثریا وقتی از شاه جدا شد مردم تو خیابونا ریخته بودن گریه میکردن. و حتی چیزی هم که برام خیلی جالب بود اینه که دکتر مصدقم توی کتاب خاطراتش خیلی با احترام از اون صحبت کرده، در صورتی که دکتر مصدق هم با دربار روابط خوبی نداشت. این خودش یکی از علتهایی بود که من این انتخاب کردم. البته بعدم جنبه هنریش رو الان توضیح میدم، چون اون برای ما اینجا توی نیما انواع خیلی مهم بود. چیزایی که راجع به ثریا فهمیدیم، لباس عروسی ثریا رو کریستین دیور خودش شخصا برای اون دوخته بود که این اصلا چیز مرسومی نبود، حتی برای اون زمان که کریستین دیور برای هر کسی لباس عروسی بدوزه. و اون لباس هم الان توی موزه مد پاریس هست و وقتی هم که میتران رئیس جمهور سابق فرانسه مد رو به عنوان هنر هفتم معرفی کرد، همه طراحای بزرگ دنیا به دیدن این لباس رفتن. این خیلی مهم بود برای ما. بعد از اون ثریا مزون دیور رو روی تو تهران رو اندازی کرد به کمک نینو آقایان، که این مزون دیو توی خیابون کاخ رو اندازی شد و بعدام بود و بالت خیاطی در اومده بود. و نکته جالبش همین بود که ثریا همیشه معتقد بود که از پارچه ها و نقش های ایرانی باید بر خیاطی استفاده بشه و با اینکه خودش دیور برای شخصا لباس میدوخت، بعضی اوقات کیف و کفش رو از کیفسازی مهران در لاله‌زار میخرید. البته کیفسازی معروفی بود، ولی بازم این نشونگر اینه که ثریا اون چیزی که دور دنیا میدید، خب به خاطر سفرهای متعددش و آشناییش با خانواده‌های درباری دیگه، از لحاظ مود دوست داشت که تو ایران به اجرا در بیاد و صنعت خیاطی و هنر ایران رایج بشه توش کشور. که این خیلی خیلی برای ما قشنگ بود و در واقع این تفکر اصلی کمپانی ما هم همین بود از روز اول، که دید دنیا بیاد به طرف هنر ایرانی در قالب یک استاندارد جهانی. این مهم بودن ثریا از این لحاظ بود برای من.
ولی این انتخاب فرق میکنه با عکس جیمز دین و ملی مونرو، یک بار سیاسی داره به هر حال. آیا نظر داشتی به این بار سیاسی آگاه بودی؟ به هر حال اینو به دنبال خودش میاره.
درست میگی، البته تمام چیزایی که ما درست میکنیم یه بار سیاسی داره بدون اینکه بخوایم و نخوایم. حتی ملی مونرو جیمز دین هم داشته و سوالایی که شده و اینا، بنابراین من خیلی نگران اون نیستم، به خاطر اینکه کنترلش نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و کارهایی هم که روی این لباس ها داره انجام میشه ایرانیه، به هر صورت یه بار سیاسی خواسته یا ناخواسته داره و هیچ چیز سیاسی نیست در مورد انتخاب ثریا و تمام طرح‌های دیگه که ما انتخاب میکنیم، ولی خب نظر بقیه رو که نمیشه کنترل کرد. یعنی هر طرح جدیدی که ما به بازار میدیم یه سری سوال سیاسی دنبالش هست که دیگه اونم خاص به ایرانی بودنه.
من نگاه میکردم به تبلیغایی که برای این تیشرت جدید داشتی توی اینترنت، دیدم عکس ثریا اسفندیاری که روی یا پرنسس ثریا به قول خودت روی این تیشرت. این سوال برام پیش اومد که چرا این عکس، چون فکر میکنم البته انتخاب سختی بوده و حتما هزاران عکس داره خانم ثریا، ولی چرا این عکس رو انتخاب کردی؟ این عکس یک لبخند خیلی خاصی داره و اگر شما بیشتر عکسای خانم ثریا اسفندیاری رو ببینین، اصولا اونایی که توی ایران یکی کمی غمگینه، من دقت کردم روی خیلی از عکساش و این عکس میخنده، چرا این عکس به خصوص رو انتخاب کردی؟
اتفاقا خیلی نکته مهمی رو متوجه شدیم. من از قصد البته این عکس انتخاب کردم به خاطر اینکه ثریا حتی تیتر کتابش هم هست قصر تنهایی و اصولا تو دنیا به عنوان پرنسس غمگین میشناختنش به خاطر زندگی که داشته و اتفاقاتی زندگیش افتاده، ولی اون چیزیش که برای ما اهمیت داشته نگاه ثریا به مد، هنر و استقلال ثریا به عنوان یک زن بوده که این کلن چیز مثبتیه. برای همین توی چهره خندان ازش ما پیدا کردیم که البته خب صدها عکس دیگه بود که همه رو باید امتحان میکردیم میدیدیم از لحاظ این دوخت و لباس و اینکه کجای لباس قرار بگیره کدوم بهتره، ولی خب خندان بودنش اگر هم توجه کرده باشیم توی اون آگهی ویدیویی هم اغلب صحنه‌هایی که از ثریا ما انتخاب کردیم صحنه‌هایی که غم‌انگیز نیست. به هر صورت ما معتقدیم که بعد از ثریا اتفاق خاصی توی مد ایران افتاد و مردم یه زاویه جالبی رو از مد دیدن. ایرانی‌ها اون موقع نمی‌تونستن به اون اندازه سفر کنن و با مد جهانی آشنا بشن، ولی به خاطر مزون‌هایی که تو تهران باز شد یه دید جالبی پیدا کردن و اینا همه چیزای مهمیه که ثریا برای ما داشته و این در واقع ملکه بودنش و چی شد که دیگه ملکه نباشه خیلی مد نظر ما نبود.
برند نیمانی خیلی پیشرفت کرده از زمانی که شروع شد تا به اینجا رسید، خیلی گسترش پیدا کرده، کشورهای مختلفی رفتین، خیلی شو گذاشتین، این پیشرفت کاملا محسوسه. اما میخوام بدونم که به نظر خودت الان کجا ایستاده برند نیمانی و چقدر میتونه با برندهای بین‌المللی رقابت کنه؟
در واقع برند ما بعضی اوقات به خاطر اینکه خب ما تو مغازه‌های متعددی تو دنیا فروش داریم یا شوهای مختلف می‌ذاریم، بعضیا احساس میکنن شاید بزرگتر از اون چیزی که هست. در واقع الان نیمانی فقط یه مقداری تیشرت داره، یه مقداری کمربند و دستبند و چیزهای چرمی و جکت و ما هر روز صبح و شب در حال این هستیم که تحقیق داریم میکنیم و چیزهای جدیدتر به بازار بیاریم. در واقع هنوز یک برند کامل ما نیستیم. من خودم نمیتونم اسم این برند رو بذارم یه برند کامل به خاطر اینکه تعداد محصولاتی که داریم محدوده. یعنی هر موقع کفش و عینک و کیف و چیزهای مختلف این موقع میشه گفت یه برند کامل که اینا همه برنامه‌های آینده ماست.
خب پس یعنی میتونن مخاطبای ما که الان دارن مصور گوش میدن فکر کنن که یک روزی ممکنه کفش و کیف و عینک نیمانی هم داشته باشن بتونن بخرن؟
100%. یعنی ما اینجا تو نیویورک کردم یه گروه تحقیق جدید که چند ماه پیش تأسیسش کردیم، کارشون همینه که ما در واقع بریم پیدا کنیم ببینیم که چه محصولات دیگری رو میتونیم پیدا کنیم که توش دوباره باز یک زمینه یا یک قسمتی از هنر ایرانی رو جا بدیم و اون در هدف اصلیه. و وقتی یه چیزی پیدا میشه اون وقت اونو به مرحله اجرا در میاریم، مثل همین کمربندا و دستبندایی که به وجود اومد، حالا یه سری روسری به وجود اومد، الان چیزهای جدیدتری در دست اجراست. به هر صورت روزی که در واقع یک سری کامل محصولات مختلف داشته باشیم، من خودم اون موقع به شخص راحتم که اون موقع بگم یه برند کامل شده.
فکر میکنم همچنان کارهای تو رو کسایی که تو ایران زندگی میکنن، دوستداران کارها تو ایران نمیتونن بخرن. برای رسوندن لباسهای مد نیمانی به طرفدارا تو ایران تا حالا چی کار کردین؟ چه اقداماتی انجام دادین؟
هزاران هزار ایمیل از ایران میشه و همه میگن که خب این جنسا که تو ایران همه تقلبیه و ما میریم اونا رو میخریم چون چاره ای نداریم، چرا تو ایران فروش نمیره؟ من فقط میخوام یه جوابی هم در این مورد بدم که وقتی از ایران گوش میدن برایش واضح باشه که چرا. اونم اینه که این در واقع هر نوع بیزنسی کار کردن با ایران مشکله، مخصوصا وقتی که آدم تو آمریکا باشه از لحاظ تجاری و کارهای پستی. بنابراین ما خیلی دنبالش بودیم، خیلی با تمام آدمهای مختلف تو این زمینه صحبت کردیم، ولی این تقریبا غیر ممکنه. هنوز هم روز دوباره ما در جریانی هستیم که یکی پیدا بشه که دوباره باز بشه این کار انجام داد. به محض اینکه این به وجود بیاد ما حتما خبرش رو وبسایت و پرسا تو مطبوعات دیگه پخش میکنیم که همه بدونن که الان یک جایی توی تهران هست که بتونن جنسای اصلی بخرن. تا اون راه اندازی نشده، آره متاسفانه من خودم میدونم که تقلبیه و بچه ها مجبورن اونا رو بخرن. مثل 15-16 سال پیش که خود منم تهران بودم جنسای تقلبی دیگه میخریدم چون واقعیش نبود.
این هم از گفتگوی ویژه این دوشنبه شب. مانیا منصور با نیما بهنود صحبت میکرد، طراح مد در نیویورک. اما انتهای مجله شامگاهی است، ولی خبرها رو تا چند ثانیه دیگه با هانا میتونید بشنوید.